بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ملاحظه فرمودید که بیانی که مرحوم اصفهانی برای استصحاب شخص الحکم ذکر فرمودن و با اون توضیحاتی که ما عرض کردیم و خب بیان دقیقی ایشون آورده بودن، اما ملاحظه فرمودید که مواجه با درستی از مناقشات و ملاحظات بود. بعد ایشون آمدن فرمودن علاقه بر این که استصحاب شخص الحکم در اینجا جریان داره، یک استصحاب کلی هم جریان داره. عبارتی که دارن این است که فرمودن و اما استصحاب کلی و یمکن و تصحیح و علی القسم الثانی من القسم الثالث. این فرمودن ما میتونیم استصحاب کلی رو تصحیح کنیم روی قسم دوم از قسم ثالث. خب این عبارت ابتدا به ذهن میزنه که چون در بحث قبلی در قسمت اول فرمایش اصفهانی گفتیم که ایشون وقتی به استصحاب کلی میرسن سه قسم میکنن در اینجا و سه صورت میکنن. صورت اول خلوص و فرد مقارن لوجود الفرد المحسوب. صورت اول این بود که بیان بگیم یک فرد دیگری از این کلی مقارن با اون فرد محسوب حادث شده. صورت دوم حدوث و فرد مقارن لارتفاع فرد المحسوب، مقارن با ارتفاع فرد محسوب فرد دیگر حادث شده. صورت سوم تبدل الحکم من رتبه یا من مرتبه الی مرتبه. خب قبلا در استصحاب کلی این سه صورت رو بیان فرموده بودند و آمدن در تمام این سه صورت مناقشه کردن و اشکال کردن. اینجا می فرماین یمکن و تصحیح و هو علی قسم ثانی من القسم ثالث. این استصحاب کلی که ایشون قبلا بیان کرده بودن، خب اینجا اصلا این استصحاب اگر بخواد جریان پیدا بکنه از استصحاب کلی قسم ثالثه. شما در رسائل و همچنین در کفایه مرحوم آخون در تنبیهات استصحاب در کفایه در تنبیه سوم مرحوم آخون بیان فرمود ما اگر علم داریم به حدوث کلی انسان در ضمن زید فقط، الانم شک داریم که آیا اون کلی انسان در ضمن زید یعنی در ضمن همان فرد اصلا مسئله فرد دیگری مطرح نیست، آیا انسان در ضمن همانده هنوز باقیه یا باقی نیست؟ خب اینجا میگن هم استصحاب فرد جاریه هم استصحاب کلی جاریه، هم میتونیم قید رو استصحاب بکنیم هم میتونیم کلی انسان در ضمن قید رو استصحاب بکنیم. این رو میگن کلی قسم اول. استصحاب کلی قسم ثانی این است که ما میدونیم یک کلی در ضمن یک فردی محقق شده، اما از اول نمیدونیم که اون فرد چه فردی بوده، فرد ضعیف بوده یا فرد قوی بوده. ما میدونیم یک سال پیش کلی حیوان در این خانه بوده یا در ضمن یک موضوع فرد ضعیفی مثلا به نام پشه بوده یا در ضمن یک فرد قوی به نام فیل بوده. یعنی این کلی مردد است بین فردی که الان که زمان شکه یقینی در ارتفاعه و فردی که الان که زمان شکه یقینی گلبها، اگر در ضمن پشه بوده الان قطعا از بین رفته، اگر در ضمن فیل بوده قطعا الان باقیه. اونجا از اول نمیدونیم این کلی در ضمن کدام یکی از این دو فردش محقق شده. اینجا اگر بخوایم کلی حیوان را استصحاب بکنیم که میگونن استصحاب خود کلی جریان داره، ما کلی حیوان رو میتونیم استصحاب کنیم، احکامی که برای کلی وار میشه. مثال مورد اطلاع فقهی زمین است که کسی محدث شده اما نمیدونه به حدث اکبر بوده یا به حدث اکبر بوده. کلی محدث بودن رو ما استصحاب میکنیم و احکامی که بر خود کلی مترتبه وار میکنیم. کاری هم به افراد نداریم، استصحاب هیچ فردی هم در اینجا جاری نیست. این رو میگن استصحاب کلی قسم ثانی. کلی قسم ثالث این است که ما میدونیم یک کلی در ضمن یک فرد، اون فرد هم به صورت معجم و مشخص، ما میدونیم کلی در ضمن اون فرد حادث شده، این روشنه. اما نمیدونیم که آیا بعد از آنی که اون فرد از بین رفت مقارن با ارتفاع اون فرد فرد دیگری موجود شد تا کلی در ضمن اون فرد دیگر باقی بمانه، یا فرد دیگری موجود نشد که در اینجا اگر بخوایم کلی رو استصحاب بکنیم میشه استصحاب کلی قسم ثالث، که در اینجا فرقش با استصحاب کلی قسم ثانی این است که در اونجا از اول نمیدونیم کلی در ضمن چه فردی بوده، اما در اینجا میدونیم در ضمن این فرد بوده. اما شک ما در این است که با از بین رفتن اون فرد آیا فرد دیگری حادث شد یا فرد دیگری که کلی در ضمن رو باقی بمانه حادث نشد. خب حالا این رو میخوام عرض بکنم. مرحوم اصفهانی قبلا که آمدن استصحاب کلی را بیان کردن و رد کردن، این استصحاب کلی قسم ثابته و آمدن در این کلی قسم ثالث در اینجا سه تا تصویر بیان کردن: حدوث و فرد مقارن للفرد الموجود، یک للفرد المخلوق، حدوث و فرد مقارن لارتفاع الفرد المخلوق، اینم دو، تبدل و تغییر این فرد از مرتبه به مرتبه دیگر، اینم سه. این عبارتی که در اینجا دارن و اما استثالا، چون گفتیم دو مرتبه ایشون بر می کردن، هم استثاب شخص الحکم رو بخوام جاری بدونم که دیروز توضیح رو عرض کردیم، هم میان سراغ استثاب کلی. عبارت ایشون اینه: یمکنو تفضیحه علی قسم ثانی من القسم الثالث. این علل قسم ثانی من القسم الثالث، آیا میخوان صورت دوم از همون سه صورت رو بیان بکنن؟ خب باید میفرمون علل قسم ثانی من الصور الثلاثه، نه من القسم الثالث. حالا اینجا من یک احتمال دیگری میدم، باید بزنون علال قسم ثانی من از صور الثلاثه، خیلی خوب صور الثلاثه ای که از قسم ثالث استصحاب کلی قسم ثالثه، نه قسم دوم از قسم ثالث. اون وقت الان اینی هم که میخواییم بیاییم در اونجا ایشون بیان می کنن، خب در اون صور ثلاثه قسم دومش این بود: حدوث و فرد مقارن لارتفاع فرد مخصوص. این قسم ثانی بود دیگه. عبارتی که الان میخواییم بیان کنیم و این استصحابی که ایشون میخوان بیان کنم اون نیست. حالا استصحاب رو بخونیم اول تا بعد بیاییم این تعابیرش رو درست بکنیم. من عبارات ایشون رو میخونم رو دقت کنیم. فرمودن که شخص الحکم، اول آمدن به مسئله باز شخص الحکم رو ذکر کردن، فرمودن این وجوب متعلق به این صلات موقت که ما ازش تعبیر میکنیم به شخص الحکم، می‌فرمایند این دو تا تعلق داره. یه تعلق به ذات داره، شخص الحکم یعنی حکم وجود جزئی الان به چی تعلق پیدا کرده؟ به صلات موقت. می‌فرمایند این تعلق شخص الحکم هست به ذات به صلات موقت. یک تعلق بالعرض داره و اون این است که شخص الوجود، این وجود، این وجود شخصی به طبیعی الفعل یعنی به اصل فعل بالعرض به او تعلق پیدا کرده. شخص الوجود به ذات اومده به نماز موقت. این وجود معجم متعلق معجمش چیه؟ متعلق به ذاتش نماز موقت. دل عرب به خود صلاح تعلق پیدا کرده که ازش تحضیر میکنن به فه. این افتدار رو بیان میکنن واجب شخص الحکم. بعد میان میفرماید چون نسبت بین کلی و فرد همون نسبت طبیعی و مقداره، بیفرمان طبیعی الهوش لهو تعلق دلعرم که کل ما یتعلق بهی شخص الهود ذاتن و عرض وجود کلی این تعلق پیدا می کنن به وجود شخصی و به آن چه که وجود شخصی به او تعلق دارد ذاتن و عرض این هم روشنه. اگر فرد به ذات یا بالعرض دارای خصوصیاتی باشد، اون خصوصیات برای کلی هم به عرض خود فرد ثابت. اگر بکنیم زید حالا یا به ذات یا بالعرض دارای این خصوصیاته، اگر گفتیم زید به ذات یا بالعرض دارای خصوصیاته، نتیجه این میشه کلی انسان به عرض زید، یعنی به واسطه زید، به واسطه این فرد، این خصوصیات دارا کلی هم ثابت. می فرماین حبیبی الهوش لهو تعلق بالعرض، که کل ما یتعلق بهی شخص الهوش ذاتن او عرض. خب چی نتیجه میگیرم؟ رو تو مقدمه ذکر کردم. مقدمه اول این بود که شخص الهوش دو تا تعلق داره، یه تعلق به ذات داره به خلاف موقت، یه تعلق به العرض داره به اصل صلاح. این منظور شخص الهوش وجود کلی که طبیعی الحکمه. داریم در مقدمه دوم میگیم طبیعی الهوش لهو تعلق بالعرض، به کل ما یتعلق بهی شخص الهوش ذاتن و عرضن. هر چیزی که شخص الهوش چه به ذات چه بالعرض به او تعلق داره، طبیعی الهوش هم به او تعلق داره. این دو تا مقدمه رو که کنار هم بگذاریم، نتیجه این میشود اون چه که بزار یا بالعرض برای شخص الهوب ثابته، تمام اون چیز بالعرض برای چی ثابته؟ طبیعی الهوب ثابته. لازم است این است که طبیعی الهوب وجوب کلی همونطوری که شخص الهوش به صلاح موقت تعلق داره اونم تعلق داره، همونطوری که شخص الهوش به اصل صلاح بالعرض تعلق داره، طبیعی الهوش هم به اصل صلاح تعلق پیدا میکنه. نتیجه این میشود نسبت به خود صلاح، ما نسبت به صلاح گفتیم شخص الهوش به ذات به اون تعلق داره یا به عرض. چی گفتیم؟ شخص الهوش نسبت به خود صلاح شخص الهوش به خود صلاح به ذات تعلق داشت یا بلعرض؟ بلعرض. طبیعی الهوش میگیم برای او ثابت است اون چه که برای شخص الهوش ثابت. نتیجه این میشه طبیعی الهوش به صلاح تعلق پیدا میکند به واسطتین، به دو تا واسطه. یه واسطه این است که شخص الهوش خودش بالعرض به او تعلق پیدا کرده. این بالعرض یعنی خود شخص الهوش با یه واسطه به صلاح تعلق پیدا کرده، طبیعی الهوش هم به واسطه شخص الهوش تعلق پیدا کرده، نتیجه این می شود حدیدی و حول با دو واقعه به خود صلاح تعلق پیدا کرده دیگه این تعلق طبیعی و حکم به خود صلاح حساب یا به لعرم شخص و حکم به خود صلاح به لعرم تعلق پیدا کرده طبیعی و حکم به واسطه شخص و حکم تعلق پیدا می کنه نتیجه می شود تعلق طبیعی و حکم به خود صلاح بشه نهیه به لعرض نهیه پس ببینید مرحوم اصفهانی دو تا مقدمه در این استصحاب گفتن و بعد از این دو تا مقدمه این نتیجه رو گرفتن که طبیعی و حکم این کلی وجود تعلق پیدا کرده به این ذات صلاح دل عرض به واسطت این الان هم میگیم همون رو استصحاب میکنیم بگیم قبلا یعنی قبلا این که وقت بگذره کلی وجود به ذات صلاح دل عرض به واسطت این تعلق پیدا کرد الان شک میکنیم اون کلی وجود که در ضمن همون صلاح و در ضمن همون اهل ذات صلاحه باقی یا نه یا اینکه اون ذات صلاح الان یه حکم دیگه ای پیدا کرده استصحاب میکنیم کلی وجود را این بیانی که ایشون برای استصحاب میکنن ملاحظه فرمود بیان دقیق و لطیفی هم هست دقائقی درش بود حالا حرف اول این است که این استصحاب این که ایشون فرمودن یمکن و تصویر و علم قسم ثانی من القسم الثالث با این بیانی که ما الان گفتیم اون قسم ثانی از صور ثلاثه خصوص و فرد مقارن لاتصال فرد المحسوب آیا این با این بیانی که الان مبسیم تناسلی داره؟ بله؟ اون چه تناسلی با اون بیان داره؟ با این بیان داره؟ در اینجا ما بخواییم بگیم خصوص و فرد مقارن لاتصال فرد المحسوب اینجا بحث خلوص و مقارنت با ارتفاع میگیم طبیعی الحکم به لعرض به واسطتین به اصل فعل تعلق پیدا کرده الان هم استصحاب میکنیم او را لذا من یک احتمال دیگه میگم در اینجا منتها مجالی نشد که عرض میکنم بحث استصحاب خود مرحوم اصفهانی رو در اون تنبیهات برم ببینم شما به ملاحظه بفرمایید در استصحاب در نه در منوال درایی بودم در این مرحوم اصفهانی چی گفته میشه مرحوم شیخ و مرحوم آخوند استصحاب کلی رو سه قسم کردن کلی قسم اول کلی قسم ثانی کلی قسم ثالث من در ذهنم میاد مرحوم اصفهانی اونجا به قسم ثالث که میرفتند قسم ثالث رو دو نوع کردن و این قسم ثانی من القسم ثالث مرادشون از این قسم ثانی در اینجا همون قسم ثانی در اونجا و یک شاهدی هم که داره این است که بعضی از کلام ایشون مثل مرحوم آلکویی اینا آمدن اصلا یک استصحاب کلی قسم رابع درست کردن که اونم ریشش در کلمات مرحوم اصفهانی علایان این بیان با این صورت دومی که از این اقسام ثلاثه اینجا فرمودن که سازگاری نداره اصلا باید مقصودشون از این قسم ثانی من القسم ثالث همین باشه و حتما مراجعه بفرمایید تا ببینید که انشاءالله ایشون در اونجا چی فرموده. حالا اولا ثانیا اشکالی که به این استثقاب وارده این است که این استثقاب اصلا برمیگرده به استثقاب کلی قسم اول. برای اینکه شما وقتی میگید که طبیعی جلوش لهو تعلقون بلعرض به واسطه این که اصل الفعل، یعنی فرق رو هم اصل الفعل میگیریم، کلی رو هم طبیعی جلوش میگیریم، مثل هم زیگون انسان میشه. این استثقاب در میگرده به کلی قسم اول که در جریان استثقاب کلی قسم اول بین احدی از رسولیین خلافی وجود نداره. این بیانی که ایشون در اینجا فرمودن در میگرده به استثقاب کلی قسم اول. این هم عرض میکنم نقطه دومی که در اینجا وجود داره. نقطه سوم همونیست که ما در استثقاب شخص الحکم گفتیم. ما در استثقاب شخص الحکم گفتیم خود مرحوم اصفهانی در رساله استثقاب و تقلید ایشون می‌فرماید موضوع ما باید داریم در حسب ادله ببینیم موضوع چیه. اگر در دلیل موضوع رو صلات موقت قرار داده ما نمیتونیم بیایم اینجا بگیم موضوع اصل فعله، بیایم بگیم طبیعی الحکم به اصل فعل تعلق پیدا کرده حالا هم رو هم استثقاب بکنیم. لذا این بیان ایشون هم این اشکالات رو داره. آخرین نکته‌ای که وجود داره این است که برخی گفتن برخی از بزرگان که اصلا اینجا جای استثقاب کلی قسم ثانی مثال همون هر وقت مخواهد کلی قسم ثانی در ذهنتون باشه مثال تشروطی در ذهنتون باشه گفتن جای استثقاب کلی قسم ثانی به این بیان شما یک وجود کلی از اول که شارع آورد این وجود کلی مردد بین وجود ذهنی و وجود نفسی استقلالی به چه بیان؟ در مرکبات ما بحث مفصلش رو قبلا هم گفتیم و خیلی هم بحث دقیقی بود پارسال نه دو سال پیش. در مرکبات امر به مرکب انحلام پیدا می کند به اجزا. وقتی شارع میاد میگه از صلات و واجبتون، این وجود که به مرکب صلات تعلق پیدا کرده به دونه دونه اجزا تعلق پیدا میکنه و قیام، قرائت، رکوع، سجده هر کدام یک وجود ذهنی پیدا میکنه. این در مرکبات. اما در مقیدات در واجبات مشروط هم همینطوره. اگر شارع آمد فرمود سند انتهارکن یا انتقطرن، آیا در واجبات و عوامر مشروط هم انحلال به واجبات ذهنی میشه؟ وقتی شارع فرمود سند انتهارکن بگیم یه وجود ذهنی به خود نماز، یه وجود ذهنی هم به طهارت تعلق پیدا کرد، یا اینکه نه اصلا در اینجا بحث وجود ذهنی در کار است. اگر ما آمدیم مسئله وجود ذهنی رو مطرح کردیم، مسئله منجر به وحدت منصوب میشه. بگیم آقا وجود رکوع جنیه، استقلالی نیست. این اگه سجده نیاد، بقیه نیاد، اینم به درد نمی خوره. وجود سجده جنیه، استقلالی نیست. اگر بقیه اجزا نیاد، اینم به درد نمی خوره. باید با هم بیان. وجود جنی مسئله رو میبره روی مسئله وحدت مخلوق. هیچ. وجود استقلالی نفسی، اگر بکن خود صلاح یک وجود استقلالی دارد، خود طهارت یک وجود استقلالی دارد، مسئله رو میبره روی تعدد مخصوص. حالا اینجا شارع آمده نماز مقید به وقت رو واجب کرده. ما نمیدونیم آیا خود نماز و وقت هر کدام به عنوان وجود جنی و وحدت مطلوب مطرحه دیگه نشه استصحاب کرده، یا نماز به عنوان واجب استقلالی مطرحه تا بشه استصحاب کرد. کلی وجود مردد بین این وجود جنی و این وجود استقلالی، مثل اینکه می گفتیم کلی حیوان مردد از بین پشه و فیل. اگر از اول وجود زمینی بوده یقینا از بین رفته، اگر وجود استقلالی بوده یقینا باقیه. ما این کلی وجود را در اینجا استصحاب کنیم و این می شود استصحاب کلی اسم ثانی. این آخرین بیانیه که در استصحاب وجود داره. حالا این بیان هم ببینیم آیا درسته یا درست نیست. این بیان هم به نظر ما محدوده. لشت خدشش کیه؟ شاید برای شما این هم در ذهن شریف شما آمده باشه این نکته. لشت خدشش این است که ما در اینجا موضوع را به حسب دلیل خود صلات موقت میدید. اصلا موضوع اینه. اینجا الان هم که میخواییم استصحاب بکنیم باید موضوع راقی باشه. و صلات موقت اگر احتمال بریم و عنوان قیدیت رو داره و عنوان حالت رو نداره باقی میدید. و اون رو در عرض کردم تمام شک ما به همین برمیگرده که ما نمیدونیم وقت عنوان قیدیت داره یا عنوان حالیت رو داره، مقدمه یا حال. این بیان که در کتاب منتقا فکر شده در جلد دوم صفحه 512 یعنی استصحاب کلی علم ثانی، این در صورت که ما برای روشن باشه که وقت عنوان مقدم رو نداره، منطقیم آقا نمیدونیم از اول این وجود صلاح به نحو زمینی یا به نحو استقلالی، به نحو زمینی یا به نحو استقلالی کلیش رو بیم در اینجا استصحاب بکنیم. اما الان که ما نمیدونیم به عنوان قید مقدمه یا به عنوان زمین، نتیجه این است که موضوع برای ما مشخص نیست. ما چی رو بخواهیم استصحاب بکنیم در اینجا؟ اینجا موضوع چیه؟ موضوع در اینجا میگید نمیدونیم وجود کلی در این ضمن وجود ضمنی تحقق پیدا کرد یا در ضمن وجود استقلال. اگر بخواد در ضمن وجود زمینی باشه مسئله انحلال مطرحه، اگر بخواد در ضمن وجود استقلالی باشه نه مسئله انحلال مطرحه. این یک وجود نفسی استقلالی به خود صلاح تعلق پیدا کرده. اولا اینجا موضوع که هنوز برای ما روشن نیست و ثانیا انحلال در واجبات مشروطه رو هیچ کس قبول نداره. گر مرتشبا انحلال بله، در مرکبات میگن وقتی امر به مرکب تعلق پیدا کرد به اجزای هم تعلق پیدا میکنه. اما در اینجا در واجبات مشروع انحلاق رو اون مقدار سوالا من از اون بحثایی گذاشتم یادم هست کسی انحلاق رو در واجبات مشروعه نپذیرفته. بله نه انحلاق نیست قبول نداره. بنابراین این همین بیانم درست یعنی این مناقشه برش وارده نتیجه این شد نه استصحاب شخص الحکم جاریه نه کلیه قسم ثالث جاریه نه کلیه قسم ثانی جاریه. ما بعد از اینکه وقت گذشت به هیچ وجهی نمیتوانیم استصحاب بکنیم اصل وجود طلاق رو و والله العالم. عرض میکنم که ما گاهی اوقات در بعض از ماه رمضان ها توفیق داشتیم بعض از مدارس رو مطرح میکردیم. حالا امسال هم یه ماه رمضان قاعده لافعال رو گفتیم. این ماه رمضان اگر توفیق پیدا کنیم میخوایم قاعده فراق و تجاوز رو بگیم. قاعده فراق و تجاوز از قواعدی است که بسیار مورد اطلاع در باب طلاق و طهارت زیاد فروعات داره. شاید بیش از صد فرق فقهی در اونجا مطرح باشه. اگر به ابواب دیگر فقه هم توسعه داده بشه این خیلی مثلا کسی از مکه برمیگرده نمیدونه طواف نسائش انجام داد یا نداد، اینجا قاعده فراق جاری میشه جاری نمیشه، بحث خیلی زیاد داره. حالا انشاءالله از شنبه آینده برای ساعت ده در همون مدرسی که بحث فقهمون اونجا انشاءالله این بحث قاعده فراق و اگر توفیق پیدا کردیم شروع میکنیم. و آرومی هم که ماه رمضان حالا یا تبلیغش میبرم یا بالاخره به اعمال و حالات عبادی خودشون مشغول میشن جدتر از همه آروم ما التماس دعا داریم. و امیدوارم که قبلا هم به فضلا عرض میکردم که یکی از نگرانی های ما، یعنی ما به عنوان اینکه ها بداریم این بحثی رو القا میکنیم، این است که واقعا مدیون وقت آقایون ما نشده باشیم. یعنی اگر دقیق مطالعه نکنیم، دقیق کار نکنیم، دقیق حرف نزنیم، در عقیده من انسان مدیونه. یعنی یه استادی که یا کسی که حالا منزله استاد جای استاد میشسته به حالا خودم عرض میکنم که نیستیم واقعا. اگر واقعا کار نکنیم رو مدارس و بیاییم بخواییم وقتی رو اونجا بگیریم نسبت به همین زمان ما مدیون شما میشیم، به همین نسبت ما اطلاق و عمر کردیم از شما. و انشاءالله که اگر خداوند پذیرفته که پذیرفته و اگرم نقصی در کار ما باشه هم خداوند به لطف خودش و هم شما هم از حقوقی که بر ما پیدا کردید بالاخره بگذرید و ما را هم مورد دعای خودتون قرار بدید انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.